دو دلم اول خط نام خدا بنویسم، یا که رندی کنم و اسم تو را بنویسم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز وجل به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملع به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خدا رو شاکرم که خدمت عزیزانی قرار دارم که دغدغه‌شون معرفت حجت عصر و امام زمان خودشونه. اگرچه در موقعیتی هستیم که خیلی ها غافل هستن و کوچکترین توجهی به این موضوع ندارن و خب به تبعش هم خیلی از دردسرها و مشکلات گریبانگیر جامعه تشیع شده، حداقل ما قائل به این هستیم که غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد، از شما دور شدن خار شدن هم دارد. اگرچه که شما رو نمیبینم اما خب بعد منزل نبود در سفر روحانی و خوشحالم از اینکه خدمتتون هستم. قبل از اینکه من وارد اصل بحثمون بشم، از اونجایی که در تلیعه ماه شعبان و ماه با عظمتی قرار داریم و اعیاد ماه رجب رو هم پشت سر گذاشتیم که ماه امیرالمؤمنین علیه السلام بود، دلم میخواد یه هدیه و تحفه‌ای رو محضرتون تقدیم کنم تا انشاءالله اصل بحثمون رو آغاز بکنیم. یه روایتی از امام صادق سلام الله علیه که برای جنبه خدمتگزاری و برای کسانی که دغدغه ارادت و عرض ادب محضر مقدس امام عصر رو دارن بسیار کلیدی و ضروری و حائز اهمیته. اون روایت اینه، امام صادق سلام الله علیه فرمودن ما من عبد قرأ سورة بنی اسرائیل کل لیلت جمعه. اگر میخواهید به این جایزه و به این پاداش خاص برسید که الان در ادامه روایت عرض میکنم که پله های ترقی رو بهتر پیش ببرید، فرمودن سوره بنی اسرائیل رو هر کس در شب جمعه قرائت بکنه به این جایگاه میرسه و به این پوان میرسه که الان خدمتتون بازگو میکنم. لم یموت حتی یدرک القائم و یکون من اصحابه. دوران امام السلام الله علیه رو درک میکنه و از اصحاب این بزرگوار هم قرار میگیره. خب یه چیزی که برای ما تبیین کردن و بیان کردن با این پاداش و با این جزای خاص، حیفه که قدرش رو ندونیم و سعی بکنیم از همین الان با استعانت از اون بزرگوار عامل باشیم و بتونیم شروع بکنیم از ابتدای ماه رجب شبهای جمعه خودمون رو ملتزم بکنیم به قرائت سوره بنی اسرائیل. امیدواریم که به حق صاحب این ایام توفیق انجام این عمل رو به همه ما عنایت بکنه. همونطور که میدونید بحث‌های مهدویت واقعا دایره خیلی گسترده و کلانی داره و اگر بخوایم به تمام جنبه‌های اون بپردازیم یک دهن خواهم به پهنای فلک، اما من از یک نقطه شروع می‌کنم و انشاءالله چیزی رو که در صدد بیانش هستم رو خدمتون بازگو خواهم کرد. میدونید ما الان در زمان غیبت امام عصر خودمون قرار داریم و این رو وجدان می‌کنیم، آن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. اما این غیبت رو باید متوجه باشیم که معنای اون، معنای این غائب بودن و نهان بودن یعنی چی؟ قطعاً معناش انقطاع امامت و ولایت نیست. یعنی حضرت همین الانی که ما اون رو بزرگوار رو نمیبینیم و چشممون نمیتونه و لیاقت نداره که عزیز فاطمه رو نگاه بکنه، داره سرپرستی و هدایت قلوب و حاکمیت خودش رو در جهان اعمال میکنه حضرت و قطع امامت و انقطاع امامت رو شامل نمیشه. ما مثل خیلی از نهله‌ها و خیلی از فرق اسلامی دیگه قائل نیستیم که الان دچار ایستایی هستیم. نه، ما قائل به اینیم که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. همین الان ما یک بیعتی و گردن سپاری نسبت به اون بزرگوار داریم و همین الان حضرت داره اعمال ولایت میکنن. منتها این ولایت پسر فاطمه سلام الله علیه و ارواحنا له الفدا هدایت نهانی است، حاکمیت سریه و خود این هم یه استراتژی قویه. یعنی فکر نکنیم اگر ما اون بزرگوار رو نمیبینیم پس اعمال سرپرستی و اعمال ولایتی هم در کار نیست. نه، استراتژی قوی تر این است که این دولت به صورت نهانی داره شبکه سازی میکنه و کارشو داره پیش میبره. هرچه عملیات نهانی تر و مخفی تر، خب به تبع اون تأثیر و نفوذ هم بالاتر و بیشتر خواهد شد. نمیدونم این فرد رو میشناسید یا نه، فرانس و توال یکی از نظریه پردازهای بین المللیه و محقق در عرصه سیاست هم هست. او در کتاب ژئوپلیتیک شیعه خودش اونجا وقتی میخواد تحلیل بکنه غیبت امام زمان سلام الله علیه رو، اینجور مینویسه که این غیبتی که شیعه به اون قائله و در تدبیر امور ازش صحبت میکنه بسیار فعالتر از زمانیه که یک حاکمی، یک رهبری بتونه به صورت ظاهری و به صورت آشکارا پا به عرصه بذاره. و خب این اصل که عمل محرمانه هم هست رمز قدرت شیعه است و قدرت نفوذ بیشتری رو هم به تبع خودش خواهد داشت. یعنی هرچی که این پنهانی تر باشه و هرچقدر سری تر باشه نشان اعمال قدرت بیشتر حضرت خواهد بود. یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، اونم اینه که شاید همین علت پنهانی و سری قیام حضرت که به ما گفتن اگر کسی ادعا کرد که من نایب خاص امام زمان هستم اون رو فریبکار بدونید، به جهت اینکه قرار است این عملیات مخفیانه باشه، این شبکه سازی به صورت سری انجام بشه و اگر کسی بخواد بیاد ادعا بکنه و بگه که من به صورت خاص با حضرت مرتبط هستم با توجه به اون نهان بودن، خب در تضاد و پارادوکس خواهد بود. لذا حضرت وجود دارند، لذا حضرت الان دارن اعمال میکنن، اعمال قدرت میکنن، سرپرستی میکنن و منتها به صورت مخفیانه این کار داره صورت میگیره. و دعای ندبه هم خوندید، به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، اگرچه اون بزرگوار غائب هستن منتها زمین از وجود ایشون خالی نیست، توی دلیل بقای زمین سرگردان که نظم داده به این جمع نامرتبها، برای دیدن حسن تو وا شده هر چشم، به اذن توست که وا می شود زهم لبها. عرض کردم که غیبت پس به معنای انقطاع امامت نیست، اما حالا واقعا معنای این غیبت چیه؟ چه چیزی از ما مخفیه؟ چه چیزی در پس پرده نهان و سر خدای متعال قرار گرفته؟ دیدید در لسان قرآن یکی از استعمالاتی که خطاب به وجود مقدس امام از ارواح نافدا شده اصلا کلمه غیبه. یعنی ابتدای سوره بقره الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یکی از تفاصیلی که در مورد غیب به ما در روایات و آموزهای دینی تذکر دادن و تذکار دادن اینه که غیب وجود مقدس امام عصره، اون حقیقتی که در پس پرده خدا قرار داده شده و بقیت الله هست و بعد هی تجلی میکنه، مدام تجلی میکنه در این عالم به صورتهای مختلف. یه موقع جسم حضرت وارد میشه که دیدید وقتی جسم نبی مکرم در این دنیا پا گذاشتن یه سری اثرات داشت، یه سری اتفاقات رو در عالم رقم زد. مثلا شیطان و اجنه دیگه نتونستن به آسمان ها راه پیدا بکنن. در ایام رجعت باز تجلی دیگری از حضرت وارد میشه و در فضا پر میشه، در زمان ظهور تجلی دیگری، در زمان قیامت تجلی بیشتر و در بهشت هم باز ما تجلی رو میبینیم. لذا غیب یکی از استعمالات و کلماتی که اصلا نسبت به وجود امام تعبیر شده و اطلاق شده. اما چه جنبه ای از امام غیبه؟ به اندازه ای که سواد من میرسه خدمت دوستتون نکته رو عرض میکنم. یکی از جنبه ها همین غیبت جسمانی اون حضرته که ما نمیتونیم ببینیم هیکل و جسد و جسم این بزرگوار رو، و دیدن ظاهر امام و ظاهر فرزند پیغمبر خودش همونطوری که گفتم یه سری اتفاقات رو در عالم ساری و جاری میکنه. شاید تعبیر زیارت جوادیه باشه و معید عرائض بنده هم بشه اینه که هیاکلهم امان للمخلوقین، هیکل امام، وجود امام و جسم و جسد امام خودش یه سری آثار رو به همراه داره. شاید اونجایی که امام باشه عذابی نازل نشه، شاید اونجایی که هست یه امان و امنیتی رو برای افرادی که پیرامون حضرت قرار دارن شامل بشه. این خب یه جنبه از غیبته. جنبه دوم اینه که دولت و ولایت و حاکمیت ظاهری امام در احتجاب رفت که با جریان سقیفه این اتفاق افتاد. دیدید و لیل اذا یخشا که در قرآن اومده تعبیر به همین حجاب ولایت امام کردن دیگه، که دولت فلانی بود که فیه غشا ولایت امیر المؤمنین، ولایت امیر المؤمنین در پس پرده رفت. بعد و نهار اذا تجلا، اون روزی که تجلی نور الهی است به دولت امام عصر ازش تعبیر شده. ولی خب این دو هم در ذهن داشته باشید، در همین زمان غیبت میشود اتصال به امام پیدا کرد و میشه انسان خودش رو وصل بکنه و نزدیک بکنه و قرب ایجاد بکنه و از ثمرات خودش بهره ببره. یعنی اگر من بتونم کاری بکنم با اعمالم و سلوکی که انجام میدم باعث بشه نور امام در قلب من بتابه، میشه هم سلمان. میشوم مقداد، میشوم ابوذر، که همیشه با امیرالمومنین داره راه میره. هوا امیرالمومنین الا هوا نفسه است. هر دفعه میخواد خودش رو نگاه بکنه، عالم رو نگاه بکنه، اول نور حضرت رو میبینه و بعد به عالم توجه میکنه. یعنی هر جا باشه سلمان با امیرالمومنینه. منتها این نوع عنایت و این نوع همراهی با امام دیگه فردیه و همگانی نیست. در ارتباطهای کلان تا وقتی که امام در پس پرده غیبت باشن پیش نمیاد، ولی خب میشود انسانی خودش رو همراه بکنه، خودش رو در پناه امام خودش قرار بده با توجه به نکاتی که در روایات به ما گفتن و خب از ثمراتش هم استفاده کنه. اگرچه این رو هم میدونیم که این همراهی اول باید به نیابت و نگاه خودشون باشه، به تذکر خودشون باشه، به لطف و مرحمت و نگاه خاص اون بزرگواران باشه، و الا ما خودمون راهی نداریم به اون قله عنقا و به اون فراز بالایی که به هر حال سخت رسیدن به اون مرتبه. قنبر که خود لیاقت قنبر شدن نداشت، افتاد بین جذبه قنبرکشانیت. اگر نور اونها اومد که والله والله ينور قلوب المؤمنین، که اونها قلوب مؤمنین رو نورانی میکنن، خب انسان میتونه خیلی از ظلمت ها و تاریکی ها رو کنار بزنه و با معیت با امام وارد دریای نور بشه. اما یه فرقی این همراهی در زمان غیبت با زمان ظهور داره، و اون که حجت ابن الحسن سلام الله علیه وقتی به دنیا میان، حضرت در واقع بساط ظلم رو از جا میکنن. دیدی در مسجد کوفه شیطان رو، شیاطین جن رو گردن میزنن و بعد هم میرن مدینه و اصل جبهه طاغوت و شیاطین انس رو از بین میبرن و یه قوقایی میشه در عالم. الان اگر من بخوام همراهی بکنم بساط ظلم رو نمیتونم برچینم، اما وقتی امام بیان و اون نور الهی تابان بشه که به وسیله اوصیا و انبیا بارها به ما تذکر دادن، در اونجا دولت باطل از میان میره و دیگه حق به صورت آشکار نمایان خواهد شد. که دیدید وقتی حضرت بیان فرمودن ان الله یحیی الارض بعد موتها، که در قرآن اومده، این به واسطه امام انجام میشه، یه احیایی رخ میده. زمینی که به واسطه دولت کفر مرده شده، میت به او صدق میکنه، بعد از وجود امام السلام الله علیه یه اتفاق عجیبی میفته. کسی که کفر به خدا داره او در واقع میته، او در واقع حیات نداره. با وجود امام است، با هدایتگری که حضرت میفرمان، یه روح جدیدی رو در عالم میتابانن و بعد نگاه انسان رو هم گسترده میکنن دیگه. یعنی حتی الان که نگاه میکنید، مایی که شاید دوستدار حضرت باشیم گرفتار دنیاییم، حضرت میان نگاه رو کلانتر میکنن، نگاه رو فراختر میکنن، گسترده تر میکنن، میگن بازتر ببین، وسیعتر نگاه بکن و حتی به بهشت هم قانع نباش. بالاترین نعمتی که در بهشت روزی ما میکنن تجلی خاص خود حضرته، حتی به بهشت هم ما رو قانع نمیکنن. حضرت عالم رو تطهیر میکنن و عالم وارد یک فضای بازتر و بهتری میشه. امیدواریم که بتونیم اون زمان رو با شما دوستان اهل بیت درک کنیم. معنای غیبت رو خدمتتون عرض کردم، اما یه نکته دیگه رو هم ما باید در نظر داشته باشیم برای اینکه این بحث بسیار خوب جا بیفته، و اون هم اینکه چه کسی از ما غایب شده. یعنی وجود ارزنده چه بزرگواریه که ما توفیق شرفیابی محضرش رو نداریم، عالم از وجود او خالیه. باید بدونیم این زندگی که ما الان داریم انجام میدیم و بدون امام است، به حساب ظاهر امر، با زندگی که امام تجلی پیدا بکنه چقدر فاصله داره، چقدر متفاوته، و این دوتا موقعیت چه تفاوتهایی رو با هم دیگه دارن. اگر این نکته برای ما درک بشه که تمام وجود ما نیازمند به امامه و تمام وجود ما فقر نسبت به حجت الهیه، خیلی اوضاع روزمره ما متفاوت خواهد. نگاه کنید الان حتی ما میتونیم این رو ادعا بکنیم که عقل ما هم محتاج امام است، محتاج حجت عصر خودشه. دیدید روایت و جمله‌ای که از وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل می‌کنند در نهج البلاغه شریف، حضرت می‌فرمان فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته لیسیروا لهم دفاعن العقول. یعنی یکی از علتهایی که انبیا، حجج الهی، اوصیا پا در این دنیا می‌ذارن که دست من و شما رو بگیرن، این است که دفینه‌های عقل رو به رو بیارن و باعث بشه زیر خروارها غبار غفلت نمونه. اگر حتی عقل من میخواد روشنگری داشته باشه و کارایی خودش رو بکنه، او هم نیاز به حجت الهی داره. بالاترین دلیل ما، بالاترین آیه ما امام است. اگر او نباشد بقیه حجج هم در ذیل او قرار میگیرند و تا او اراده نکنه و تا او حجیت نده، بقیه هم حجیت خاص خودشون رو نخواهند داشت. وقتی تعارض پیدا بشه بین درک های ما و اون جمله‌ای که امام میگه، همیشه قول امام بالاترین حجت و بالاترین دلیله. یه مناظره‌ای داره ابو حذیل علاف با هشام ابن حکم، خیلی جالب نقل اون جریان. ابو حذیل رو میکنه به هشام ابن حکم که من با تو مناظره میکنم، مناظره رو که، اما با این قاعده که انقلب توک، اگر من بر تو غالب شدم رجعت الى مذهبی، باید تو به مذهب من بیای، و اگر تو بر من غالب شدی من به مذهب تو گرایش پیدا میکنم. خب طبیعی هم هست. اما هشام این نکته عجیبی رو میگه و خیلی فکر میکنم جای تأمل داره روی این نکته. اون همینه، هشام در پاسخ ابو حذیل گفت ما انصفتنی، انصاف به خرج ندادی. چرا؟ به جهت اینکه اگر من بر تو پیروز شدم، تو باید به دین من در بیای و باید به سمت من تمایل پیدا کنی، اما اگر تو بر من پیروز شدی، من به دین تو گرایش پیدا نمی کنم. چرا؟ به جهت اینکه من امام دارم، رجعت الی امامی. اگر من نتونم جوابی بدم، اگر من نتونم به پرسش تو پاسخ ندم، من یک حجت و یک دلیل اقوایی دارم که او امام منه، عذرخواهی میکنم، که او حجت عصر منه، که من به او مراجعه میکنم و بعد از او کسب تکلیف میکنم و به تو ارائه میدم. تجربه من، عقل من، حس من، همه اینها نیاز به یک امامی دارد که اون رو بر بیانگیزه و اون رو اثاره بکنه تا کارهای خاص خودش رو پیدا بکنه. تجربه من خطا میکنه، حتی قرآن وقتی من میخوام دینداری بکنم نیاز به قیم داره. قرآن هدایتگری خودش رو با توجه به امام انجام میده. خوندم آیات اول سوره بقره رو. اگر قرآن هدایتگر است که هدن للمتقین، برای با تقواها این هدایتگری خودش رو انجام میده، بعد برای ما توضیح دادن که متقین حالا کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب. باید ایمان به امام است و اون غیب داشته باشی تا قرآن برات کارایی داشته باشه، و الا خسران مبینه، و الا به تحویر عامیانه اون ولمعتری. اگر میخوایم قرآن رو بفهمیم، هدایت بشیم، عقل ما، حس ما، تجربه ما، دین ما، دنیای ما، همه اینها احتیاج به یک بزرگواری به اسم حجت ابن الحسن در عصر ما و ائمه قبل ایشون داره که با معیت با اونها بتونیم اوج بگیریم و پرواز بکنیم. بالاتر خدمتون عرض بکنم، حتی معرفت نفس ما که پایه خیلی از اتفاقات هم نیاز به امام داره. میدونید ما حتی برای استعدادهای دنیایی خودمون هم اگر بخوام یه سری کارها رو انجام بدیم، نیازمند این هستیم که نفس خودمون رو بشناسیم. اگر من میخوام وارد یک کفش فروشی بشم، شماره پای خودم رو ندونم، مجبورم تمام اون کفش‌ها رو امتحان بکنم تا شاید یکی از اون اندازه من بشه. اگر قواره خودم، اندازه خودم، حد خودم، مرز خودم رو نشناسم، حتی تو مسائل دنیوی خودم هم به جایی نمیرسم. از اون طرف معرفت نفس پله خیلی از مباحث اخروی ما و مباحث معنوی ما هم قرار میگیره. معرفت الله رو به معرفت نفس ارجاع دادن، معرفت نبی رو گفتن اگر فقر خودت رو دریافتی و متوجه شدی، اینجا به سراغ خدا میای، به سراغ حجت میای و نوع دیگری به سمت دین تمایل پیدا میکنی. چی میخوام بگم؟ این معرفت نفسی که اینقدر مهمه و اینقدر از جایگاه خاصی برخورداره، اگر بدون امام باشم نفس خودم و وجود خودم رو هم نمیتونم بشناسم. به چه دلیل؟ دیدید در مصحف شریف و کلام الله مجید، خدای متعال در عالم از دو گروه صحبت میکنه. یک جریان نور رو مطرح میکنه و یک جریان ظلمت رو. در جریان نور، خب الله نور السماوات والارض است، مثل نوره کمشکاته، و سیدی که حضرت مطرح میکنن، سیدی که قرآن مطرح میکنه در روایات ما، خب تفسیر به ائمه اطهار شده. مشکات چیز، لا شرقیه چیز، لا غربیه چیز، اون مصباح چیز، اون زجاجه چیز، و مثلا نور الهی رو برای ما تبیین کردن که جبهه پیغمبر مکرم، امیرالمومنین و فرزندان اون بزرگواره که در عالم ساری است و اگر انسان بخواد هدایت بشه باید به اونها تمسک بکنه. یه جبهه دیگر رو هم حضرت مطرح خدا مطرح میکنن در مقابل جریان نور، و اون هم جبهه کفر و تاریکی و ظلماته که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، تا به اینجا میرسه که یک دریای ظلمت، موج ظلمت، ابر ظلمت، در زیر این دریای ظلمت چه اتفاقی رخ میده؟ به تعبیر تفسیر روایی که تفسیر مزجی با آیه هم هست، اذا اخرج یده المؤمن فی ظلمت فتنهم لم یکد یراها، در پایین این دریا اگر فرد دست خودش رو در بیاره حتی دست خودش رو هم نمیبینه. شاید تعبیر قرآن این باشه که این فرد خودش رو هم نمیتونه ببینه و بشناسه. وقتی در ظلمت مقابل امام قرار گرفتی، در جبهه سقیفه قرار گرفتی، در جبهه بنی امیه قرار گرفتی، باعث میشه خودشناسی فرد هم از بین بره. باید به اینجا برسیم که من هیچه هیچه هیچم و او بی نهایت است، فقیر محضم و رو کرده ام به سمت غنی که حکمران جهان است و فاتح ابواب. اگر این فقر و نیازمندی رو درک بکنیم، خیلی توسل ما، دلدادگی ما به اون بزرگواران متفاوت خواهد بود. واقعا این فقر نکته کلیدیه نسبت به امام که در جامعه کبیره به ما گفتن ذل کل شیء لکم، این که احساس ذلت بکنیم در مقابل وجود حجج الهی، خیلی خودش نکته بالاییه و کم نیست. فقر نسبت به حجت، فقر نسبت به نبی، فقر نسبت به خدا. لذا شما میبینید در روایات ما نبی مکرم میفرمان الفقر و فخری، من به فقر افتخار میکنم. فقر من نسبت به خدا یک مرتبه بالایه، یه پهن خاصیه که به هر کسی هم بین آسونی نمیدن. این فقره که پله میشه، من احتیاج خودم رو، من ندبه خودم رو، اشک خودم رو، سوز خودم رو نسبت به امام خودم بیش از پیش قرار بدم. اگر این نیازمندی معنا شد، خیلی متفاوت تر زندگی میکنیم و نوع دیگری راه میریم، نوع دیگری منش و روش ما خواهد بود. قطعا به واسطه این فقر دستمون رو دراز میکنیم تا اونها دستمون رو بگیرن و به اون سرمنزل مقصود برسونن. من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. این نقش امام، این قدرت امام، این علم امام اگر برای ما جنبه‌های مختلف زیستی حضرت برای ما مشخص شد، بسیار پله پرش خوبی خواهد بود. وقتی فهمیدیم بدون امام عقلمون، تجربه‌مون، هدایتگری قرآن، حتی شناخت نفس ما هم صورت نمیگیره و با وجود امامه که تمام این خلأ‌ها رخ میده، حالا جاییه که متوجه میشیم و میفهمیم باید انتظار او را کشید. جایگاه اقتصاد انتظار رفقا اینجاست. یعنی اگر کسی فهمید بدون امام چه بوده است و با امام به چه جایگاهی میرسه، به چه موقعیتی دست پیدا میکنه، حالا انتظار رخ میده، حالا این سرسپردگی رخ میده، حالا این حرکت به سمت جامعه با آرمان الهی و جامعه‌ای که حکومت اون به دست امام و حجت خدا هست رخ میده. اصلا حرکت این اینجاست. حرکت جایی همیشه اتفاق میفته که شما وضعیت موجود خودت رو میبینی و وضعیت مطلوب خودت رو هم نگاه میکنی. به وضعیت موجود معترضی، دوست نداری، برات خوب نیست، برات جالب نیست، حالا حرکت میکنی و به سمت وضعیت مطلوب میری. اگر حتی میخوای قدمی برداری به سمت یک فردی که مقابلت حتی نشسته، نگاه میکنی میگی من هدفم اونه که به اون فرد برسم. اینجایی که قرار دارم وضعیت موجود من وضعیت خوبی نیست، باید گام بعدی رو بذارم تا به سمت مطلوب خودم و هدف خودم برسم. اعتراض میکنم، با گام گذاشتن در مرحله بعدی خودم رو به سمت هدف خودم و به سمت مقصود خودم میرسونم. حرکت رخ میده و اتفاقی که دلت میخواد با آرمانهای وضعیت مطلوب بیفته، شروع میکنی اونها رو آماده سازی کردن و فرهنگ سازی کردن. و واقعا رفقا یه استراتژی انتظار، اینکه من وضعیت موجود خودم رو ببینم و از این وضعیت لذت نبرم و به سمت وضعیت مطلوب حرکت بکنم، یه استراتژی قویه که در پس پرده انتظار برای ما گذاشته. و هرچی این انتظار ما قوی تر بخواد صورت بگیره، باید اعتراضمون از وضعیت موجود بیشتر باشه، باید شکایتمون از وضعیت بی حجتی، بی امامی بالاتر باشه، فریاد بزنیم، داد بزنیم که راضی به این وضعیت نیستیم. داخل پرانتز عرض بکنم، ما اگر شکایت هم میکنیم و این شکایتمون رو به سمت خدا میبریم، شکایت در واقع به پروردگار نداریم، شکایتمون رو به سوی پروردگار داریم. به فرق بین این دو مورد، یه موقع شما شکایت به خدا میکنید، نارضایت از خدا هستید، موقع پس نه، شما وضعیت الان اتفاقاتی که جبهه ثقیفه رو رقم زده برای شما نارضایتی ایجاد میکنه و با توجه به این نارضایتی این شکوه رو و این اوضاع رو به سمت خدا میبرید که خدایا تو یه کمکی بکن، تو باعث بشو حجت الهی زودتر از پرده غیبت پا به عرصه ظهور بذاره. حالا که شکایت معلوم شد، حالا که اعتراض میخوام بکنم، داد میزنم، الامتا احار فی که یا مولای و الامتا و ای خطاب اصف فی که و ای نجوا عزیزون علیان اجاب دون که و اوناقا عزیزون علیان ارال خلق ولا ترا. تمام این عبارات دعای ندبه اعتراض به وضعیت کنونیه. کی میشه من تو رو ببینم؟ کی به هم میرسد یار نگاه من و تو؟ شروع میکنم به شکایت کردن. انا نشکو الیک فقد نبینا غیبت ولینا کثرت عدونا. داد میزنم که خدایا من این وضعیت موجود رو نمیخوام، دارم حرکت میکنم به سمت اون وضعیت مطلوب. فریاد میزنم هر جا که بتونم، این مافز ضمیر خودم رو اعلان میکنم که بابا ای آرزوی گم شده خاکیان، بیا یک آن پدر بدیدن فرزندتان، بیا عالم صدای پای شما را شنیده است، دیگر زمان آمدنتان رسیده است. این اعتراض جدای از این که نشانه خوبیه برای اینکه ما حرکت بکنیم و دلیل ما میشه و راهنمای ما میشه برای اینکه به سمت اون جامعه مطلوب حرکت کنیم، به نحوی اصلا نشانه کمال روح ماست. یعنی روح ما به این وسعت رسیده، انقدر دیدش باز شده که وضعیت موجود الان رو دیگه تحمل نمیکنه، برای خودش زیبا نمیبینه، احساس میکنه داره استعدادهای او به هدر میره، احساس میکنه داره در این عالم حیف میشه، سعی میکنه اون جامعه مطلوب رو حرکت به سمتش داشته باشه، به سمت او راه بیفته تا اتفاقهای قشنگتری هم بیفته. این نشانه کمال، نشانه عقلانیت در واقع، نشانه علمه که فقر خودم رو یافتم، فهمیدم نیازمندم و متوجه شدم این گره هم به دست خدا باز میشه، نه مثل هم نوع من، نه مثل کسی عین من که داره در این عالم زندگی میکنه، کسی دیگری باید بیاد اون گونه دیگر دنیا رو رقم بزنه و جهان رو جوری دیگری مهندسی بکنه. لذا میشینم اشک میریزم، ندبه میکنم، داد میزنم و آه از جگرم میکشم و خود همین آها، ندبه خانی ها، گریه هاست که معلوم میشه اعتراض ماست نسبت به جامعه کنونیمون، نسبت به وضعیتی که الان داریم زندگی میکنیم. یه نکته رو هم داخل پرانتز بگم، تلقی من اینه، این اعتراض انقدر برای خدا مهمه و مؤثره و اون رو پیگیری به تعبیری میکنه که شاید علت این که ظلمهای عالم فراگیر میشه اصلا اینه که از ما میخوان این اعتراض از وجود ما بیرون بیاد، این اعتراض از وجود ما صادر بشه، برای اینکه اعتراض ما به صورت عالی خودش و به بهترین نحو اتفاق بیفته، ظلمهایی فراگیر می شود که به ما بفهموند بابا باید کمال روح پیدا بکنی، این وضعیت بی امامی وضعیت تو نیست، وضعیت مطلوب تو نیست و تو برای یک جامعه بهتر، بالاتر، با آرمانهای عالی تر آفریده شدی. وقتی این اعتراض رو به جامعه کردم، در مرحله بعد اعتراض من به یک سری افراد متوجه میشه که این ظلمت رو در عالم پراکنده کردن، ابتداش از سقیفه و بعد جریانهای باطل و دولتهای کفری که بعد از اون و به تبع اون دارن در عالم فعالیت میکنن. برای همین هم هست که در دعای ندبه که به تعبیر من دعای اعتراضه، چه میخوانید؟ عین قاسم و شوکت المعتدین، کسانی که معتدین هستن رو مادر اون میخواد اینها در هم فرو برده بشن، اینها کوبیده بشن. عین مستأصل و اهل الاناد و تذلیل و الالحاد، اینها باید سرکشانی که در عالم هستن از بین برن. ابتدا به وضع جامعه و بعد متوجه افرادی میکنیم که اونها این ظلم، این فتنه ها و این تاریکی ها رو در عالم پراکنده کردند. باز هم تاکید میکنم مدام باید این تذکر به ما داده بشه، این فقره که بدون امام در چه مختصاتی هستیم و با امام به چه جامعه قدم میذاریم، باعث انتظار شد و انتظار موتور حرکت ماست به سمت مطلوب ما. وقتی اینو متوجه شدیم، خب برای اون سعی میکنیم آماده سازی کنیم، فرهنگ سازی بکنیم و خودمون رو هرچه بیشتر مهیای اون دوران قرار بدیم. به تعبیر صاحب مکیال رحم الله معشر المازین، خدا همه کسانی که ما رو با ذکر و نام حضرت آشنا کردن غریق رحمت خودش بکنه. به تعبیرشون هرچه انتظار قوی تر باشه، تحیه آدم هم بالاتر میره. انسان باعث میشه خودش رو بیشتر آماده بکنه و بیشتر مهیای این امر قرار بده. اما این رو توجه بکنید، یعنی این رو باید در ذهن خودمون داشته باشیم. فکر نکنیم انتظاری که ما میکشیم و قراری که هست عالم به دست حجت خودش به یک سامانی برسه، تمامش از طرف خدا و از طرف امامه. ما باید یه اعلام آمادگی بکنیم، یه سری کارها و یک سری سلوکهایی رو انجام بدیم تا بعد امام بیاید و دست ما رو بگیره. در واقع اینطور بگم خدمت شما، نظام امرون بین الامرینی که ما در بحث های جبر و اختیار و بعضی از بحث های دینی خودمون از اون صحبت میکنیم، در اینجا هم حکم فرماست. یعنی من باید یه اتفاقی رو رقم بزنم تا آمادگی زمان ظهور درک بشه. این که حالا اون اتفاق چیه، اینجا معرکت الاراست. این که حالا باید سازمان تشکیل بدم، تشکلی رو ایجاد بکنم، یا نه بشینم ورع داشته باشم، تقوا پیشه کنم، دعا کنم، به اون بحث خیلی ورود پیدا نمی کنم و شرح این هجران و این سوز جگر این سخن بگذار تا وقت دیگر. اما این رو همه بالاتفاق قائلن که باید یه حرکتی رو، یه آمادگی رو در عالم ایجاد بکنیم تا بعد حجت الهی بیاد و دستگیری بکنه. البته این وظیفه اون وظیفه‌ای نیست که امام میخواد در عالم رقم بزنه. ما در همون اندازه و حد و مرز خودمون کارهایی رو باید سامان بدیم که بعد از اون امام به میان بیاد و اون دستگیری نهایی و اون استخلاف الهی ایجاد بشه. لذا هم هست که شما در اون توقیع شریف دیدید، لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تاخر عنهم اليوم بلقائنا. اگر اون وفای به عهدی که با ما داشتن بهش جامع عمل میپوشوندند، تأخیر دیدار ما حاصل نمیشد. پس معلومه ما هم باید وفای به عهدی داشته باشیم. دیدید در روایات ما داریم که به ما گفتن سال حدود 70 قرار بود گشایشی در امر شیعه رخ بده، به جهت اون فاجعه کربلا و واقعه عاشورا به تأخیر افتاد. حدود سال 140 هجری قرار بود باز گشایشی برای شیعه انجام بشه، اما متاسفانه برای اینکه شیعیان اتفاقی رو رقم زدن، دوباره به تأخیر افتاد تا زمانی که دیگه نه من و نه شما نمیدانیم که چه زمانی است که چشم ما به حجت اصل خودمون خواهد افتاد. لذا ما باید یک کاری رو انجام بدیم، یه اتفاقی رو رقم بزنیم تا بعد از اون امام هم دستگیری بکنه. کل من رجا عرف رجاؤه فی عمله. اگر من رجا و امیدواری به سمت جامعه کلان حجت ابن الحسن رو دارم، باید اون رو در قالب اعمال خودم نشون بدم، سلوک خودم رو آغاز بکنم، سالک این راه بشم تا یک سری اتفاقات بیفته. این رو هم توجه داشته باشید، این رو هم باید تذکر بدم و فاش میگویم از گفته خود دلشادم که این کار کردن ها، این حرکت کردن هایی که هر شخصی به سمت اون جامعه مطلوب خودش و برای تهیئ زمان ظهور میخواد انجام بده، اقسام مختلفی داره. یه جمله حضرت امیر دارن، به تعبیر من یک کلید خوبه برای این جریان ما. حضرت در بحث عبادت الهی اونجا میفرمان خدایا ما عبدتو که خوفا من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعباده فعبدتو. خدایا من از قشر آدمهایی نیستم که اینها فقط میخوان دفع ضرر بکنن و از ترس آتش تو به سمت تو میان. اینها هنگار گویا مرحله اولن. مرحله دوم کسانی هستن که دفع ضرر رو نمی کنن، بلکه بالاتر دلشون میخواد و به یک سمت هدف بالاتری گام برمیدارن و اون هم جلب منفعته، دنبال بهشت خدا هستن و عبودیت میکنن. امیرالمؤمنین فرماید من این رو هم دنبالش نیستم و از این باب عبادت خدا رو انجام نمیدم. من او را یافتم به جهت حب او، به جهت اینکه او سزاوار عبادت هست، به سمت او میام، کرنش میکنم و خضوع و خشوع انجام میدم. دقیقا تو بحث ما هم من میخوام از این جمله وام بگیرم. پله بندی و گام بندی و سطح بندی داره کار کردن برای دولت امامه است. یه عده برای خودشون کار میکنن، دلشون میخواد فقط مشکلات شخصی خودشون سامان پیدا بکنه. به تعبیر من منتظر پیازی هن. اگر پیاز بهش 10,000 تومان اضافه بشه، شروع میکنن خدایا امام زمان ما رو برسون، خدایا دیگه چه دورانی شده. دیدید ما افرادی که در جامعه ایمانی خودمون حالا داریم زندگی میکنیم، وقتی یه روحانی رو میبینیم، یه آخوندی رو میبینیم، این صحنه برامون خیلی آشناه. وقتی میخوان تیکه به این فرد بندازن یا میخوان دقدلی خودشون رو سر اون خالی بکنن، میگن خدا آقامون رو برسونه. یعنی مثلا شما یک سری کارهایی رو کردید که پیاز و سیب زمینی و گوجه و اینها گرون شده، معلومه این انتظارش هم به اندازه گوجه است، به اندازه پیازه. نمیدونه اگر امام بیاد باید تلاش بکنه، به تعبیر اون روایت عرق و علق که خون جامده در ابتدای کار ریخته میشه تا فضای اون دولت عدالت و اون دولت عزیز برای ما فراهم بشه. یه عده اصلا فقط شخصیت خودشون رو میبینن، ایجاد انگیزه برای خودشون میکنن به جهت اینکه مسائل شخصیشون سامان پیدا بکنه. یه عده نه بالاتر روابط رو میبینن، عالم رو نگاه میکنن. یه عده گام بعدی میذارن، میگن ما دنبال خلافت الهی و دنبال تجلی امام تو دنیا هستیم، لذا میگوییم ای حجت ابن الحسن، آقا عجل یا ابن الحسن، زودتر پا در این عرصه بذار. این سه نفر سطح بندی متفاوتی دارن، اما خب شاید همشون رو بشه در انتظار جا داد. البته 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 هزار نکته باریک‌تر از مو اینجاست که اون انتظار مرحله اول بسیار خطرناکه و شاید حتی انتظار مرحله دوم. یه سری رد پاها شما وقتی در جریان کوفه و عاشورا نگاه میکنید، چه تفکر نوع اوله که یا امام حسین یا سید الشهدا بیا سمت ما به جهت اینکه جویهای ما پر آب شده، نمیدانم درختهای ما سرسبز شده. اینا معلومه شهردار میخوان، نه امام نمیخوان، حجت الهی نمیخوان. باید بررسی بکنیم نگاه ما و سطح ما در انتظاری که نسبت به امام خودمون داریم چجوریه. آیا کلان میبینیم؟ آیا گسترده میبینیم؟ یا فقط چشممون به خودمون هست؟ چقدر این جمله دعای ندبه قشنگه، واقعا یک دیس حلوا و یک دیس پلو زیر این جمله خوابیده که شما وقتی میخواین طلب ظهور بکنید اینجوری خطاب به حضرت میکنید: متا ترانا و نراک، کی به هم میرسد یار نگاه من و تو. منتها نه به خاطر احتیاج شخصی من، به جهت اینکه من دلم میخواد در عالم تو فراگیر باشی. متا ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر ترا، من میخوام تو رو ببینم در حالی که لواء النصر تو، پرچم جهانی تو در عالم افراشته شده. اترانا نحف بک و انت تأم الملع، من دلم میخواد یه جوری دیدار با تو داشته باشم که پیرامون تو رو گرفته باشن و تو به عنوان رهبر الهی باشی. پس سعی بکنیم حرکت ما و انتظار ما بهترین سعت رو داشته باشه. اگر در زمان غیبت فعالیتی میکنیم، بهترین ها رو رقم بزنیم و جامعه کلان رو ببینیم و وجود مقدس خود امام رو در نظر داشته باشیم. منتظر کسی است که به تمامی نهادها، به تمامی اتفاقات و اجتماع خودش حرکت میده و اصلا باعث رکود حرکت های دیگه نخواهد شد. خودش پایه‌گذار حرکت و پایه‌گذار راه رفتن به سمت جامعه مهدویه. امیدوارم که تو این عصر بتونیم پیدا بکنیم مصادیق این که چطور میتونیم امام خودمون رو یاری بکنیم و در این پازلی که انبیا و اوصیا اومدن تا اون جامعه رو رقم بزنن، ما هم در سطح خودمون اتفاقاتی رو ایجاد بکنیم و بتونیم ذیل معصومین در عالم مؤثر و تأثیرگذار باشیم. کسی که منتظره خب به سمت امام خودش راه میفته و همونطوری گفتم تهیّع ایجاد میکنه، آمادگی ایجاد میکنه تا حضرت هم بیان و دستگیری بکنن و این جامعه به اون مقصود خودش و به مطلوب خودش و این دنیا و این نظام به اون جایگاهی که باید برسه میرسه. همونطوری گفتم چون نگاه این فرد کلانه، دیگران رو هم با خودش همراه میکنه. یعنی منتظر حقیقی فقط دنبال کار خودش نیست، شخصی نگاه نمیکنه، عالم رو با خودش همراه میکنه، نشر مذهب میده، افراد دیگر رو با امام خودش آشنا میکنه که اونها هم به سمت این هدف راه پیدا بکنن. دیدید در تراث حدیثی ما و در آموزه های دینیمون داریم که اون 313 نفر که افراد و اصحاب خاص حجت ابن الحسن هستن، فقط از خاورمیانه و به تبع و به اصطلاح عادیش از کشورهای اسلامی قرار ندارن. ما از چین، اروپا، حتی کشورهای دیگه‌ای که به حساب ظاهر شاید سنمی هم با اعتقادات و مسائل مذهبی نداشته باشن، میبینیم که رد و پای این 313 نفر در اون کشورها هم ایجاد شده. خب این ثمره چه کاریه؟ معلومه که یه افرادی میان اینها برای اینکه اون جامعه رو رهبری بکنن و بتونن اجتماع ما رو به سمت امام هل بدن و پیش ببرن، نشر مذهب میکنن، دیگران رو آشنای با امام میکنن تا این جامعه به سمت حضرت پیش بره و پیش تازی بکنه. این افراد کسانی هستن که به عنوان آمادگی ایجاد کردن در دیگران، هم خودشون در این طریق بهترین ها رو انجام میدن، ورعشون، تقواشون، سلوکشون متفاوته و هم دیگران رو به خودشون ملحق میکنن. لذا وقتی شما میبینید سلام یک منتظر در تراث ادعیه ما، در نظام ادعیه ما یه مدل دیگه است. وقتی میخواد سلام بده، سلامش با همراهی عالمه، میگه اللهم بلغ مولانا الامام الهادی المهدی القائم بامرک سلام الله علیه ان جمیع المؤمنین و المؤمنات من مشارق الارض و مغاربها، خدایا و یا حجت الله و یا صاحب الزمان، فقط من نیستم و تمام مؤمنین با من همراه هستیم. عالم رو با خودش همراه میکنه تا به سمت اون جامعه پیش بره و حرکت بکنه. لذا استراتژی انتظار هم باعث حرکت میشه، در کنار حرکت ما رو به یه آمادگی میرسونه که مانع ها رو بشناسیم و برای رفعش برنامه ریزی بکنیم، چون قراره این جامعه آمادگی پیدا بکنه و مهیا بشه و بستری بشه تا حجت خدا روش قرار بگیره. لذا مترسل این هست که مانع ها رو بشناسه، موانع رو ببینه و برای رفع هر کدوم یه برنامه‌ای داشته باشه، حتی در زندگی شخصی خودش، یعنی یه منتظر در تغذیه خودش، در سطح پایین اگه بخوام صحبت بکنیم، در خواب خودش، تا اینکه چگونه نشر مذهب بده، چگونه دیگران رو برای اون دولت آماده بکنه، تمامش برنامه‌ریزی شده است. لذا انتظار هم باعث حرکت میشه، هم باعث مانع شناسی میشه، باعث برنامه‌ریزی کردن میشه و بالاتر از همه انتظار، این رو از من یادگاری داشته باشید، انتظار در واقع پر کردن خانه های ضعف خود آدمه، یعنی بهترین مربیه. وقتی من دارم مدام در ذهن خودم، در یاد خودم اون جامعه رو تصویر میکنم و سعی میکنم خودم رو وفق بدم و آماده سازی بکنم و فرهنگ سازی شخصی داشته باشم تا به اون دوران برسم، جور دیگری با خودم تعامل دارم، یه جور دیگه زندگی میکنم، یه جور دیگه رو خودم سرمایه گذاری میکنم و شخصیت خودم رو برای اون آرمان ها و اهداف جور دیگه طراحی خواهم کرد. و بالاتر از همه، بالاتر از این همه نکته‌ای که در پس پرده انتظار و در واقع در استراتژی انتظار قرار داره، میتونم بگم انتظار نشانه توحید و عبودیت بالاست. مرحله بالای در نظام عبودیت ما اگر بخواد ایجاد بشه، یکی از زمینه‌های اون همین انتظاره. چرا؟ به جهتی که انتظار فرج در واقع یعنی امید به رحمت الهی داشتن، و کسی امید به فرج و گشایش داره که در زندگی خودش گرفتاری رو حس کرده. اگر من گرفتاری نداشته باشم، فرج هم برای من معنایی نخواهد داشت. معلومه این فرد احساس کرده بدون امام، بدون اون بقیت الله بودن و باقی مانده و ذخیره الهی، در گرفتاری و دردسر و مشکل قرار داره. حالا میاد انتظار فرج میکنه، چشم انتظار رحمت خدا قرار میگیره، امید به سمت خدا پیدا میکنه که خدایا امام خودت رو برای من برسان. و این فقر و این احساس نیاز و این که من خودم رو در گرفتاری میبینم و بعد به سمت خدا روی میارم، خودش بهترین نشانه عبودیته که خدایا من هیچی نیستم، من هیچ چیزی نیستم، هیچ وجودی ندارم، هیچ چیز قابل ارائه‌ای ندارم، قابل عرض اندامی ندارم، مگر اینکه تو به من کرامت بکنی. ما یتیمان تو هستیم و محتاج نگاه، همگی جمله غلامیم و شما حضرت شاه، تو باید دست بر سر من بکشی تا یه سری اتفاقات خوب برای من رقم بخوره. این فرد معلومه عبودیتش متفاوته که این جور چشم انتظاری پیدا میکنه و خودش رو در زمان غیبت امامش سر تا سر گرفتاری میبینه و میفهمه که بدون او هیچ کاری رو نمیتونه پیش ببره. انتظار محرک حرکت، باعث تربیت، نشانه عبودیت و بسیاری از نکاتی که در روایات به ما گفتن که شاید تحلیلهاش رو من و امثال من هم نفهمیم که چه خیرات الا ماشاءالله رو در حدیث‌های ما و در روایات به ما گوش زد کردن. انتظار در انسان قوقا میکند. این نکاتی که خدمتتون عرض کردم و توفیق داشتم در این حدود شاید 40 دقیقه 50 دقیقه محضرتون بازگو بکنم، تمام اینهاست که باعث میشه به ما بگن انتظار داشته باشید. حتی در بعضی روایات گفتن یجب ان ینتظر فی غیبته، بر شما واجبه، ضروریه که چشم انتظار پسر فاطمه باشید. همه اینها به دلیل این اهمیت فوق العاده است که در خدمت شما چند امر کوچکش رو تونستم مطرح بکنم و در این مجال به اون بپردازید. این مواردی که باعث میشه ما منتظر باشیم، یاد حضرت، ذکر حضرت، ذکر حضرت و توجه به اون بزرگوار رو در روزمره خودمون جا بدیم. جالبه نه تنها ما، که خود وجود امام عصر هم منتظر هستن، منتظر امر الهی و منتظر گشایش و فرجی که برای دوستانشون قرار داده شده. در دعای روز عید فطر فکر میکنم اونجا داریم که اللهم صل علی ولیک المنتظر امرک المنتظر لفرج اولیائک، تو منتظر امر پروردگاری تو در عالم ظاهر بشی و منتظر گشایش دوستانت هستی. فکر میکنم با تمام تذکراتی که دادم و با تمام توجهی که خودتون حتما از قبل داشتید که ما سراسر فقر و نیازمندی هستیم و ما ایم که محتاج این بزرگواریم، و با تمام ثمراتی که اگر منتظر باشیم سود و منفعتش به جیب خودمون خواهد رفت، شرط انصاف شاید نباشه که برای نیمه شعبان و برای این بزرگوار کم کار بکنیم. و برای خودم عرض میکنم کار نکردن من و همسال من شاید این حماقت باشه برای چنین وجودی که انقدر منفعت داره و انقدر سود داره، اگرچه مرحله بالاتر اون اینه که ما برای منفعت و سود خودمون چشم انتظار اون بزرگوار نباشیم و استخلاف الهی و خلافت خدا رو ببینیم. خداوند توفیقمون بده که انشاءالله جزو منتظران حقیقی قرار بگیریم و این شب تاریک رو به وجود مقدس اون بزرگوار روشنی ببخشیم و روشنای این شب تار رو همه با هم نظاره کنیم. بنویسید شب تار سحر میگردد، یک نفر مانده از این قوم که بر میگردد. یا علی مدد.